درود بر شما مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. امروز پنجشنبه 28 خرداد ماه و من فرهاد جانسریان با افتخار در کنارتونم تا سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم کامران کرمی، پژوهشگر مسائل خلیج فارس رو بهتون تقدیم کنم. عنوان سرمقاله امروز: منطقه در پسا تفاهم. اعلان تفاهم میان ایران و آمریکا بلافاصله در خاورمیانه تنین انداز شد. منطقه‌ای که بیش از سایر مناطق جهانی تحت تأثیر معادله جنگ و توافق قرار دارد. بر این اساس اگر در پایان دوره 60 روزه مذاکرات تهران و واشنگتن بتوانند چارچوب تفاهم را به یک توافق تبدیل کنند، آنچه در معادلات منطقه‌ای رخ خواهد داد صرفاً یک توافق میان دو بازیگر فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای نخواهد بود، بلکه نشانه‌ای از ورود خاورمیانه به مرحله‌ای تازه از بازتنظیم ژئوپلیتیک خواهد بود، مرحله‌ای که در آن منطق منازعه جای خود را به تقابل مدیریت شده یا رقابت خواهد داد و بازیگران منطقه ناگزیر خواهند بود جایگاه خود را در نظم در حال شکلگیری باز تعریف کنند. با این حال نباید این تفاهم را به معنای پایان منازعات منطقه‌ای تلقی کرد، زیرا مهمترین چالش‌های امنیتی خاورمیانه دقیقاً در حوزه‌هایی قرار دارد که خارج از چارچوب توافق احتمالی باقی می‌مانند. بنابراین آنچه شکل خواهد گرفت نه یک صلح جامع، بلکه ترتیب امنیتی حداقلی است که میتواند زمینه را برای مدیریت تنش‌ها فراهم کند. در چنین شرایطی خلیج فارس به عنوان کانون اصلی اتصال امنیت، انرژی و اقتصاد جهانی وارد مرحله جدیدی خواهد شد. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس طی سالهای اخیر به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ثبات منطقه‌ای دیگر صرفاً از مسیر بازدارندگی نظامی و اتکا به چتر امنیتی قدرت‌های خارجی حاصل نمی‌شود. تجربه جنگ یمن، حملات به زیرساخت‌های انرژی و تشدید رقابت‌های ایران و اسرائیل نشان داده است که ناامنی مزمن هزینه‌های راهبردی و اقتصادی سنگینی برای همه بازیگران دارد. از این منظر، تفاهم ایران و آمریکا می‌تواند فرصتی برای گذار از سیاست مهار ایران به سمت سیاست مدیریت رقابت با ایران در محیط پیرامونی خلیج فارس باشد. کشورهای عربی منطقه بیش از آن که به دنبال حذف ایران از معادلات باشند، به دنبال ایجاد سازوکاری هستند که ریسک را کنترل و امکان حل مسائل را فراهم کند. مدیریت مشترک ایران و عمان بر تنگه هرمز و چگونگی ادغام سایر بازیگران شورای همکاری خلیج فارس در ترتیبات و سازوکارهای تأمین امنیت در این منطقه فرصت مناسبی برای دو سوی ساحل خلیج فارس فراهم کرده تا با انعقاد توافقات امنیتی دو جانبه و چند جانبه به معضل امنیت در خلیج فارس پایان دهند و به توازن در معادله امنیت و توسعه دست پیدا کنند. اما پرسش اصلی این است که چگونه میتوان میان نگرانی‌های امنیتی بازیگران منطقه‌ای و ضرورت کاهش تنش تعادل برقرار کرد؟ پاسخ احتمالاً در توافقی بزرگ و جامع نهفته نیست، بلکه در شکل‌گیری مجموعه‌ای از تفاهم‌های مرحله‌ای و غیر رسمی است. نوعی معماری امنیتی لایه‌بندی که در آن هر بازیگر بخشی از نگرانی‌های خود را مدیریت شده کاهش دهد، بدون آنکه احساس کند از اصول بنیادین خود عقب‌نشینی کرده است. برای ایران، مسئله اصلی حفظ جایگاه به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و جلوگیری از تبدیل شدن به یک بازیگر محصور در ائتلاف‌سازی‌ها و رقابت جهانی بر سر کریدورهاست. تهران نشان داده که مذاکرات نه از موضع ضعف، بلکه از جایگاه یک بازیگر تثبیت شده منطقه‌ای صورت گرفته است. بازیگری که توانسته همزمان فشارهای خارجی را مدیریت و عمق راهبردی خود را حفظ کند. در مقابل، آمریکا به دنبال آن خواهد بود که بدون ورود به یک درگیری پرهزینه جدید، سطح تهدیدهای امنیتی را کاهش دهد و تمرکز خود را بر رقابت‌های بزرگتر بین المللی حفظ کند. برای واشنگتن، موفقیت در این مسیر به معنای ایجاد ثبات نسبی در منطقه است که طی دو دهه گذشته بخش قابل توجهی از ظرفیت سیاسی و نظامی آن را تحلیل و به خود اختصاص داده است. در این میان اسرائیل با دشوارترین معادله مواجه خواهد بود، زیرا کاهش تنش میان ایران و آمریکا الزاماً به معنای پایان رقابت ایران و اسرائیل نیست. تل‌آویو همچنان محور مقاومت و توان موشکی ایران را به عنوان تهدید اصلی خود تعریف خواهد کرد. بنابراین احتمالاً راهبرد اسرائیل از جلوگیری از شکل‌گیری تهدید به سمت مدیریت تهدید و حفظ و ارتقای بازدارندگی تغییر خواهد کرد. اما مهمترین عنصر در نظم جدید منطقه‌ای نه صرفاً توافقات رسمی، بلکه مسئله روایت پیروزی است. در خاورمیانه هیچ توافقی پایدار نمی‌ماند مگر اینکه بازیگران بتوانند آن را برای افکار عمومی داخلی خود به عنوان یک دستاورد عرضه کنند. به همین دلیل نظم پسا جنگ نیازمند آن است که هر طرف بتواند بخشی از اهداف خود را به عنوان موفقیت تعریف کند. ایران این روایت را به خوبی بر مبنای حفظ استقلال تصمیم‌گیری و تثبیت نقش منطقه‌ای خود ارائه کرده است. به موازات آن، کشورهای عربی خلیج فارس می توانند کاهش سطح تنش را با ایفای نقش فعال میانجیگری و پایداری و پویایی توسعه اقتصادی به عنوان دستاورد معرفی کنند. آمریکا می تواند جلوگیری از تکرار یک جنگ بزرگ دیگر در خاورمیانه و کنترل برنامه هسته‌ای ایران را به عنوان موفقیت دیپلماتیک مطرح کند و اسرائیل نیز در پی آن است روایت شکست خود را در ایجاد چهره جدید از خاورمیانه با حفظ برتری بازدارندگی عرضه کند. در نهایت نظم آینده خاورمیانه احتمالاً نه بر مبنای پیروزی یک طرف و شکست طرف دیگر، بلکه بر اساس پذیرش یک واقعیت ژئوپلیتیک شکل خواهد گرفت. هیچ بازیگری قادر به حذف کامل دیگری نیست. منطقه از مرحله تلاش برای تغییر موازنه به سمت مرحله مدیریت موازنه ها حرکت خواهد کرد. در این چارچوب، هنر دیپلماسی نه حذف رقبا، بلکه تبدیل رقابت‌های پرهزینه به رقابت‌های قابل کنترل است. نکته پایانی آن که آینده خلیج فارس در گرو این پرسش خواهد بود. آیا بازیگران منطقه‌ای می توانند از منطق پیروزی بر دیگری عبور کرده و به فرمولی برسند که در آن همه طرف‌ها بتوانند خود را بخشی از نظم جدید بدانند؟ در خاورمیانه گاهی صلح زمانی آغاز می شود که همه طرف‌ها بتوانند شکست‌های خود را با زبان پیروزی توضیح دهند. از همراهی و توجهتون با سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما عزیزان میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. پس تا صبح شنبه فعلا خدا نگهدار.